дэбошид яг үзрүү.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت
گفت خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله. گفت خامنه‌ای که میگم تویی ها؟
پدرم عالم بود، عالم دینی بود، ملای بزرگی بود، برخلاف مادرم که خیلی گیرا و حراف و خوش برخورد و اینها بود، پدرم مرد ساکت، آرام، کم حرف. به این تأثیرات دوران طولانی طلبگی و گوشه حوزه تنها و اینجوری بود. البته پدرم ترک زبان بود، ما اصلا تبریزی هستیم، یعنی پدرم اهل تبریز و خامنه است، مادرم فارس زبان بود و ما هم با زبان فارسی هم با زبان ترکی از بچگی به این ترتیب آشنا شدیم و محیط خانه محیط خوبی بود، البته محیط شلوغی بود. منزل ما هم منزل کوچکی بود، شرایط زندگی خیلی شرایط باز و راحتی نبود و طبعا اینها اثر می‌گذاشت در بچه‌ها.
وقتی شاگرد مشتاق درس باشد و استاد عالی مرتبه، درس خواندن تکلیف و هدف می شود.
وقتی به کتاب حج رسیدیم، این مصادف شد با اینکه پدرم کتاب حج رو از شرح لمعه به برادرم درس می داد که شرح لمعه کتاب درسی است. به من گفتش که حالا شما بیا توی اون درس شلومه بمیشید، چون شرایع خونده بودم فکر میکرد که شلومه را هم ممکنه بفهم. گفتم میفهمم یا نه؟ ایشون گفت بله میفهمی، بیا. و رفتم و اتفاقا میفهمیدم.
سید علی خامنه ای در قم نزد بزرگانی چون آیات حاج آقا حسین بروجردی، امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی، سید محمد محقق داماد و علامه طباطبایی تلمذ نمود.
مشهد درس خارج آقای هاشم هم رفتیم، یعنی به اصرار ماها برای ماشه هاشم قزوینی یک درس خارج هم شروع کرد، اصول. وقتی درس خارج شروع کرد ما دیدیم که نه، درس خارج ایشون و درس خارج آقای میلانی خیلی فرق داره. ایشون خیلی وسیع بحث میکرد، همه ادوار رو نقل میکرد و رد میکرد و اینها میکرد، لکن اون نظر به صلاح جالب جدیدی که متعلم رو خوشحال کنه از اینکه یک فکر نظر جدیدی گیرش به دست آورده، یا حتی تقریر اونچنانی که نسبت به نظر از دیگران که کاملا در ذهن مصنف فرو بره، اینو نداشت. برخلاف آقای میلانی که ایشون بسیار خوش تقریر و ضمناً دارای نظرات جدیدی هم بود و ترجیح داشت بر دست من واش خوشیم.
در مدت اقامت در قم اکثر وقت خود را به تحقیق، مطالعه و تدریس می گذراند. احترام به والدین و تکریم ایشان از درس‌های زندگی سید علی خامنه‌ای است. سید علی در 43 به دلیل عارضه بینایی پدر و کمک به ایشان به ضرورت از قم به مشهد بازگشت و بار دیگر در جلسات درس آیت الله میلانی حضور یافت که تا سال 49 ادامه داشت.
تو این درس ها از درسی که خیلی خوشم اومد، یکی درس آقای حکیم بود به خاطر روانی و سلاستش، خیلی درس روانی بود. با این که خب نظراتشون نظرات فقهی خیلی خوبی هم بود که از کتاب هایش اومد. یکی هم درس مرحوم حامد حسن بجنوردی بود، خیلی خوشم اومد. میرسم درس ایشون یه فقه میگفت، یه اصول شبها بود در مسجد طوسی، ظاهرن بله مسجد طوسی، و فقهش هم روزا بود، بازم مثل این در مسجد طوسی گمانم. بله آقای حکیم هم مسجد طوسی درس میگفت. امام درس مسجد سلماسی رو پر میکرد، بود که 400 نفر بلکه بیش از 400 نفر شاگرد داشتیشون تو مسجد سلماسی پر میشد. ادهی هم توی اون پله های مسجد سلماسی میشستن و درس جوان و پرتحرک و پرشور و زندهی بود، همه گوش میکردن، همه مینوشتن، اشکال میکردن که طلبه جوانی که وارد میشد از اون درس احساس کار میکرد و خوشش میامد.
او از ابتدای حضور در مشهد به تدریس سطوح عالی فقه و اصول و برگزاری جلسات تفسیر برای عموم تلاش می کرد. در این جلسات جمعیت زیادی از قشر جوان به ویژه دانشجویان حضور پیدا می کردند.
آقای حائری تعریف از همون زمان می کردند، یعنی قبل از 25 سالگی ایشون اشکاراتی که در درس می شد آیت الله حائری تعریف می کردن این بود که مستشکر خوبی بودن.
در جلسات تفسیر سید علی مهمترین پایه‌های فکری اسلام و اندیشه‌های اسلامی را از خلال آیات قرآن استخراج و بیان می‌کرد و به تعمیق بنیان‌های اندیشه مبارزه و براندازی حکومت طاغوت می‌پرداخت، به صورتی که شرکت کنندگان در درس تفسیرش به این نتیجه ضروری و طبیعی می رسیدند که حکومتی بر پایه اسلام و معارف دین باید در کشور محقق شود.
تا اینکه سال 41 شد و مسائل انجمن‌های ایالتی و ولایتی پیش آمد، اونجا ما چهره سیاسی آقای خمینی رو برای اول بار کشف کردیم. وقتی مبارزات پیش آمد، در حقیقت ما دیگه احساس کردیم که اون شخصیتی که میتوانه از لحاظ فکری و روحی ما رو اشباع کنه ایشونه و لاغه.
یکی از اهداف اصلی سید علی از تفسیر انتقال مبانی انقلاب اسلامی به جامعه بود. از سال 47 درس تخصصی تفسیر را برای طلاب علوم دینی شروع کرد که این دروس و جلسات تفسیر تا سال 56 و قبل از دستگیری و تبعید به ایران شهر ادامه داشت. جلسات تفسیر در سالیانی از دوره ریاست جمهوری و پس از آن ادامه پیدا کرد.
اگر قم بمونم، مشهد پدرم تنهاست و خیلی به سخت میزه و دلم میسوزه براش. اگر بخوام برم مشهد بمونم، قم رو از دست خواهم داد و من دنیا و آخرتم رو در قم میبینم. همین تعبیر رو من تصور میکنم، دنیا و آخرت من در قم و انصراف از قم رو من انصراف از دنیا و آخرت رو برمیم. این مرد خدا رحمتش کنه یک جمله گفت که عجیب در دل من اثر بخشید. گفت تو برای خاطر خدا بیا برو پدرت مشهد بمون، خدا دنیا و آخرت تو رو از قوم انجام میره مشهد. من میگه ناگهان اصلا منقلب شدم به خودم، فکر کردم که خب واقعا اگر درست باشه بودم و آخرت من در قوم باشه حقیقتا، خب خدا که قادر رو بره بیره، من برای خاطر خدا این کار میکنم، خدا این کار خواهد. گفتم خبر بلند شما بودم منزل به مادرم یا به پدرم گفتم که آخه من میان مشهد میمونم. اینا از خوشحالی باور نمی کردم که ممکن باشه که من برم مشهد میمونم.
یعنی از قوم برگشتم مشهد و در مشهد سکونت اختیار کردم تا سال 1347 که از مشهد خارج شدم. غیر از مدت هایی که حالا در بازداشت و یا تبعید و اینها مثلا بودم، بقیه اوقات رو در مشهد گذروندم و تمام این دوران لبالب از خاطره های دوران انقلاب برای من. یعنی شاید کمتر زمانی از اون مدت 13-14 ساله اقامت من در مشهد رو میشه در ذهنم جستجو کنم و پیدا کنم که در او یک نشانی و ردپایی از مسائل انقلاب نباشه.
سید علی سمند همت و تلاش و مردانگی را در زندگی زین کرده بود و مشتاقانه مسیر زندگی را طی کرده و به یقین باور داشت که زندگی دنیوی چون حبابی بر روی دریاست که طرف العینی بیشتر عمر نمی کند.
اسلام اکتفا نمی کند که نهادهای اجتماعی رو فقط دگرگون کند، بلکه اسلام علاوه بر این نهاد انسان را نیز، خصلت‌های او را، اخلاق او را، سجایا و خصوصیات او را نیز دگرگون می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این پایان یک راه نیست، آغاز عهدی دوباره است. سرزمینی که با خون شهیدان استوار ماند، این بار برای وداع با فرمانده شهید، با قائد شهید، یک صدا خواهد ایستاد.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین على أولاد الحسين على أصحاب الحسين.
رهبرم با داغ تو این مملکت غرق عزا شد، روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد.
شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه 1405 مصادف با 19 و 20 ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تهران، میعادگاه عاشقان و قرارگاه آخرین سلام. دوشنبه 15 تیر ماه 21 ماه محرم تهران، شاهد خروش ملتی خواهد بود که برای بدرقه قائد شهید تا آخرین قدم همراه خواهد شد. سه‌شنبه 16 تیر ماه 22 ماه محرم شهر مقدس قم، میزبان کاروان وداع با پیکری خواهد بود که عمر خیش را وقف عزت، ایستادگی و سربلندی این سرزمین کرد. پنجشنبه 18 تیر ماه 24 ماه محرم همزمان با شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، مشهد مقدس آخرین منزل این سفر عاشقانه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام. از تهران تا قم و از قم تا مشهد، ایران یک دل یک صدا در بدرقه قائد شهید حضور خواهد داشت. این قرار وفاداران است، قرار عاشقان است، قرار مردمی است که راه شهید را ادامه خواهد داد. و سلام و درود خدا بر روح بلند قائد امت شهید اسلام، رهبر معظم حضرت آیت الله العظما خامنه ای رضوان الله تعالی علیه.
ایران زلفقار، ایران عاشورایی.
کجا باران کجا، باران کجا، راه بی پایان کجا، آه این دل دل زده تا منزل چکو
ای پدر امت، ای رهبر و مقتدای ما، تو جان پناه مردم در لحظات سخت و مصیبت ها بودی. اکنون امت تو ماهاست که عزادارند. از سحرگاه ماه رمضان تا شبهای عزای محرم تو به آرزوی خود رسیدی، دعایت مستجاب شد. دعای خیر امت اسلام و مردم ایران بدرقه راحت باد. و حالا قاب واژه.
خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه. به نام خداوند بخشنده، خدای روشنی و دانایی. سلام بر شما عاشقان زبان که چراغ خرد را در دل خیش برافروخته اید. با هم بیاییم روشنایی را در واژه ها جستجو کنیم. اینجا قاب واژه. زبان فارسی که پیوند دهنده مردمان ایران زمین در تمام دوران‌ها بوده، فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده. در این میان شاعران ما سهمی مهم و دورانسازی در این تحولات بر عهده داشتند. آموزه.
ایران کشور پهناوری با شهرها و روستاهای متعدد که در هر یک زبان و گویش‌های متفاوتی رایجه. بسیار دیدیم که حتی مردم دو شهر که تنها چند کیلومتر از هم فاصله دارند با لهجه‌های متفاوت از هم صحبت می‌کنند. تنوع زبانی از گونه و گویش و لهجه در ایران با جغرافیای امروز هم به حدی زیاده که رصد و احصای اون دشواره، چون تغییرات پی در پی و مداومه. شاید بشه گفت افراد بومی هر منطقه میتونن بهتر از هر زبان شناس و پژوهشگری درباره شرایط کنونی زبانشون صحبت کنن و اطلاعات مفیدی به ما بدن. البته اطلس زبان ایران از جمله طرح‌های کلان و مهمیه که تصویر جامعی از بیش از 400 گونه از 5 خانواده زبانی در ایران ارائه خواهد داد. این اطلس یک طرح جامع و بزرگه که در حال تدوینه.
زبان پارسی آینه هویت ما ایرانیان در ایران و جهان است و باید همه ما در حفظ و مراقبت و سالم نگه داشتن آن به هیچ وجه کوتاهی نکنیم. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با املا و کاربرد صحیح مشتقات فعل‌های خواستن با واو معدوله و خواستن بدون واو معدوله با هم دیگه صحبت بکنیم. در فارسی برخی از کلمات به یک صورت تلفظ میشن اما تفاوت در معنا دارن. یکی از اون واژه‌ها و کلمات همین فعل خواستن هست که یکی از اونها واو معدوله داره و یکی از اونها واو معدوله نداره. در لغتنامه دهخدا خواستن بدون واو معدوله به معنای برپا شدن و بلند شدنه و خواستن با واو معدوله به معنای خواهش کردن، آرزو داشتن، قصد داشتن اومده. یکی از ساده ترین راه های تشخیص این که در کجا خواستن رو با واو معدوله و در کجاها بدون واو معدوله بنویسیم توجه به معنای اونه. هرگاه که خواست یا برپا خواست و یا به پا خواست معنای خیزش داشته باشه واو معدوله درج نمیشه، و در هر جایی که به معنای طلب کردن باشه واو معدوله نوشته میشه. دو تا مثال براتون میارم از شاهنامه فردوسی و دیوان حافظ. ابتدا از شاهنامه فردوسی. چو از خان نخجیر برخواستند، که در اینجا بدون واو معدول است، یعنی بلند شدند، سبکباره مهتران خواستند، اینجا با واو معدوله نوشته شده. و یا حافظ میگه که روز یک سو شد و عید آمد و دلها برخواست، بدون واو معدوله، می ز خمخانه به جوش آمد می باید خواست. در واقع اون چیزی که باعث میشه بدونیم در کجاها واو معدوله به کار برده میشه و در کجاها واو معدوله در فعل خواستن به کار برده نمیشه، معنای واژه در جمله است.
زبان پرظرفیت، شیرین و رسای پارسی توانسته است بخش عظیمی از سرزمین‌های جهان را تحت نفوذ معنوی خود قرار دهد و برای ملت‌ها فرهنگ و دین و معرفت را به ارمغان آورد. ادب نوش.
درود بر همه شما دوستان عزیزم، من شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. دیروز با همسرم در پیامکی از دوستی انتقاد کردیم که چرا دیر به منزل ما اومده و ایشون نوشته بود عهد و عیال رو برای گردش به پارک برده بودم، برای همین دیر رسیدم. دوستان عزیز من، توجه داشته باشید که اهل و عیال به معنی زن و فرزند و اهل خونه است که گاهی در نوشتنها این اصطلاح رو بر اساس تلفظ عامیانه اون به صورت عهد و عیال می نویسیم که صحیح نیست و بهتر این کلمه را با الف و هی دو چشم که هی وسط نوشته میشه به معنی اهل خونه بنویسیم. امیدوارم که با دونستن این موضوع همگی همواره درست بنویسیم.
کسی که تاریخ ایران را می شناسد و هویت ایرانی را ارج می نهد، نیک می داند که پاسداری از فرهنگ ملی، زبان و ادبیات پارسی و تقویت هویت ایرانی بیش از مسائل دیگر باعث رشد آگاهی فرهنگی و ملی و زمین ساز همه جهش های مثبت سیاسی و اجتماعی خواهد شد. نوواژگان.
توی جلسه سخنرانی یکی از همکاران گفت ما این موقعیت رو به صورت سیستماتیک در دست اجرا داریم. من دیگه نمیتونستم صبر کنم. بلافاصله طوری که تمرکزش به هم نخوره گفتم آقای بشارتی، معذرت میخوام، بهتر نیست به جای کلمه سیستماتیک از واژه معادل فارسی اون یعنی روشمند یا سازماندهی شده استفاده کنیم؟ آقای بشارتی عینکش روی بینیش جابجا کرد و گفت بله بله درسته، تلفظ سیستماتیک خب خیلی سخت تره، روشمند بهتر و شیواتره. همونجا به خودم دوباره یادآوری کردم که زین پس به جای کلمه سیستماتیک از واژه جایگزین اون یعنی روشمند یا سازماندهی شده استفاده کن. هموطنای نازنینم، زبان فارسی زیباست، با درست صحبت کردن زیباترش کنی.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
خرسندیم و مفتخر که انتخابتون شبکه رادیوی سلامت هستش. بریم روایت ایستادگی مردم رو بشنویم در جانفدا با صدا اجرای گرم مسعود خواجه‌وند و تهیه کنندگی بانو.